en Ökas. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. تسلیت عرض می کنم ایام عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام را محضر یکایک که شما شنونده های گرامی و ارجمند، انشالله که عزاداری ها و سکواری های یکایک که شما محبان ابا عبدالله الحسین علیه السلام مورد قبول درگاه حق قرار بگیره، خدمتان هستیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. خب دوستان، خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. امروز هم موضوعات گوناگون را برایتان آماده کردیم، انشاءالله نگاهی خواهیم داشت به این موضوعات، از جمله بحث ادامه واکنش ها به حذف رخصتی روز عاشورا از تقویم افغانستان را بررسی میکنیم. موضوع مهم دیگر افزایش فقر و بیکاری در افغانستان است که به بحث خواهیم گرفت. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. همزمان با فرارسیدن دهم محرم یا عاشورا، معاون شورای عالی مصالحه ملی دولت پیشین در نشستی در کابل از بیرون شدن روز عاشورا از تقویم افغانستان انتقاد کرد. اسدالله سعادتی، معاون شورای عالی مصالحه ملی دولت سابق افغانستان، گفت سزاوار است که روز شهادت نواده رسول خدا و بزرگترین حادثه در تاریخ اسلام در یک کشور اسلامی و در یک کشور که حکومت اسلامی دارد باید در تقویمش روز رخصتی عمومی باشد.
عاشورا از تقویم افغانستان دیگه من حیث روز رخصتی نیست و من تأکید میکنم که سزاوار است که روز شهادت نواده رسول خدا و بزرگترین حادثه در تاریخ اسلام در یک کشور اسلامی و در یک کشوری که حکومت اسلامی دارد باید در تقویمش روز رخصتی عمومی باشد.
معاون پیشین شورای عالی مصالحه ملی دولت سابق افغانستان در ادامه سخنان خود گفت طالبان باید در تامین امنیت مردم کوشش همه جانبه نماید، چرا که مردم شیعه در معرض خطر و نسل کشی و حذف سیستماتیک قرار دارند.
در تامین امنیت مردم کوشش همه جانبه نمایند. ما امروز در معرض خطر هستیم و در معرض نسل کشی و حذف سیستماتیک هستیم.
در همین حال شمار دیگری از مقام‌های حکومت پیشین در مراسم بزرگداشت از عاشورا در کابل با انتقاد از لغو تعطیلی روز عاشورا از تقویم رسمی افغانستان گفتند که هزارها با حذف نظاممند در این کشور روبرو هستند. اما شیر محمد عباس سنگزای، معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، در یک مراسم عزاداری شیعیان در کابل گفت که پیروان تمامی مذاهب در افغانستان برای بزرگداشت از روزهای مذهبیشان آزاد هستند.
امارت اسلامی افغانستان با پالیسی که دارد تمام مذاهبی که در افغانستان است اونا در تجلیل روزهای مذهبی و مراسم مذهبی خود مکمل آزاد است، هیچ مشکلی در باره نیست. حتی با شما یک اقلیت‌های غیر اسلامی هم داریم که در افغانستان است، اونا را هم کس مزاحم نمیشه و کس برشان مزاحمت خلق نمیکنه.
در همین حال معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان در یک مراسم جداگانه در روز عاشورا که در مدرسه ختم النبیین کابل برگزار شد صحبت کرد و گفت که افغانستان خانه همه اقوام و مذاهب است و همه باید در کنار هم این کشور را بسازند. شیر محمد عباس استانکزی:
ما برادرها است با استفاده از محفل امروز، اگرچه این روز محرم و عاشوراست، عزاداری است، خو چون طور مواقع بسیار کم مساعد میشه چند کلمه را خدمتتان عرض میکنم. او ایست که شما دیده باشین هر قوم و هر کشوری که جور میشه و آباد میشه ترقی میکنه، خود مردم از اونا کوشش میکنه این کار میکنه. ما هیچ وقتی توقع از بیگانگان نداشته باشیم، از کشورهای منطقه و همسایه و کشورهای جهانی توقع را نداشته باشیم که اونا کشور ما را برای ما جور کنند. اگر اونا کشور ما را جور میکرد، 20 سال پیش با توپ و تانک به افغانستان نمی آمد، 40 سال پیش شوروی با توپ و تانک به افغانستان نمی آمد، با بیل و کلنگ و بلچه و بلدوزر و تراکتور باید به افغانستان می آمد. اونا افغانستان را جور نمی کنند و اونا خوشی و سربلندی و منافع خود در این حالتی که افغانستان بود یا هست میبینن. این بالای ما فرض است که کشور خود بسازه. مبارزه و جهاد حضرت امام حسین علیه السلام در مقابل حاکمان وقت به خاطر چی بود؟ او به خاطر منفعت شخصی از اونا بود که برای خود قدرت کسب بکنه، برای خود خلافت همون زمان بگیره. به خاطر منفعت مسلمان ها بود، به خاطر منفعت یک حکومت اسلامی بود. نمیخواست که دیگه خطه ظلم شود، نمیخواست که دیگه فسق و فساد باشه. میخواست که یک حکومت اسلامی را، یک حکومت که همه مردم برادروار در بین خود زندگی بکنن. اونا مبارزه کردن و بالاخره شهید شدن دمیر. این یک الگو و یک مشعل رای ما و شماست که باید ما هم همین چیز داشته باشیم. امروز که به همت برادرها و خواهرای قهرمان افغانستان ما، افغانستان امروز آزاد است، خارجی ها در افغانستان وجود ندارد. ای بالای ما و شما که امروز زنده هستیم و در داخل افغانستان میگردیم، از آب و هوای افغانستان استفاده میکنیم، از میوه ها و دانه های افغانستان استفاده میکنیم، ای بالای ما فرض است که ما باید به افغانستان صلح را دائمی بسازیم، امنیت بیاریم و افغانستان سر از نو تعمیر بکنیم و افغانستان از نگاه اقتصاد، از نگاه تعلیم، از نگاه سیاست به پای خود استاد بکنیم. و این وقت میشه برادرها که ما همه ما تمام اختلافاتی که در بین ما در نیم قرن ایجاد شده همه را پشت سر بگذاریم. دیگر ما به نام احمد و محمود کسی را نمیشناسیم، ما به نام پشتون و تاجک و هزاره و ازبک کسی را نمیشناسیم. کلگی ما یک افغان است، مسلمان است. امارت اسلامی همین تصمیم گرفته و به می خاطر امروز کوشش میکنه و تمام صلاحیت و قدرتی که به دست داره دمی را به کار میندازه و انداخته. و اگر تمام افغان ها از شرق تا غرب و شمال تا به جنوب همه به می روحیه برخیزیم و در بارسازی کشور خود دست با هم بتیم، انشاءالله دور نخواهد بود که ما یک روز افغانستان خواهد داشته باشیم که باز ما به کشورهای غریب منطقه و همسایه ها و دنیا کمک های اقتصادی بکنیم. ما افغان های غیور هستیم، ما افغان های هستیم که تاریخی پر افتخار داریم. اگر ما در یک قرن سه ابر قدرت شکست داده میتانیم، باز چرا دست نیاز و گدایی را به کشورهای دیگری دراز بکنیم؟ ما باید همین غرور داشته باشیم که نه تنهایی که خود ما خودکفیل باشیم، باید به کشورهای دیگری هم کمک بکنیم. باید از صدقات و زکات و خیراتهای ما باید دیگر مسلمان ها هم مستفید شوند.
خب، صحبت‌های شیر محمد عباس سانکزی بود، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان. اما این صحبت‌ها در حال مطرح شده که حذف تعطیلی روز عاشورا از تقویم افغانستان توسط طالبان واکنش‌های زیادی را برانگیخته و همگی این اقدام طالبان را نکوهش کردند. از طرفی در طول دهه‌های گذشته در افغانستان مرسوم بود که بلندترین مقام‌های حکومتی در روز عاشورا در مراسم این روز در جمع عزاداران حسینی شرکت میکردن، ولی امسال در حکومت طالبان چنین اتفاقی صورت نگرفته. دلایل این امر ریشه در چه چیزی داره؟ همکار ما بصیر احمد حسین زاده این پرسش را با سید محمود هاشمی اورزگانی، کارشناس افغانستانی و استاد حوزه و دانشگاه مطرح کرده. دعوت میکنم که بشنوید.
اون چی که در افغانستان اتفاق افتاد متاسفانه از جهاتی قابل تأمل است. جهت اول آن که اون چی که اتفاق افتاد در سطح قانونی و حذف روز عاشورا از روزهای تعطیلی رسمی افغانستان و دوم این که عدم مشارکت مقامات بلندپایه حاکمیت در مراسم عزاداری روز عاشورا، این هر دو اولا برخلاف عرف، عنعنه و سنت های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مردم افغانستان است. در طول دهه ها و پس از اون که نسیمی از آزادی و احترام به فرهنگ های اقوام و مذاهب در افغانستان وزید، ما شاهد آن بوده ایم که بلندپایه‌ترین مقامات سیاسی افغانستان در روز عاشورا در جمع عزاداران حسینی علیه السلام شرکت می کردند و ادای احترام به نهضت عاشورا و شخص ابا عبدالله و یاران فداکاریشون انجام می دادند. از نظر دوم خلاف قوانین اسلامی است این کار، بدین معنا که اگر گروهی و دسته‌ای و حاکمیتی خواهان اجرای قوانین اسلامی است، امام حسین علیه السلام بخش جدای ناپذیری از تاریخ اسلام و از هویت اسلامی مسلمانان است. امام حسین علیه السلام نقطه مشترک تسنن و تشیع و محور اتحاد است برای همه فرق اسلامی، زیرا که او سبت پیغمبر صلوات الله علیه، سید جوانان اهل بهشت و چراغ راه آزادی است و کسانی که ادعای مبارزه با استکبار، ظلم و ستمگری رو دارن، چه مسلمانان و چه غیر مسلمانان، نه تنها به نهضت عاشورا احترام قائل هستند بلکه اون را مایه الهام می دانن و دانستن. کم نیست بزرگان و شخصیت های سیاسی و فرهنگی دنیا که به این مطلب اعتراف کردن. ما به جنبش های آزاد بخش و رهبران اونها مثل گاندی، مثل ماندلا، مثل رهبران آزادی طلب، رهبری آزادی طلبان سیاه‌پوست آمریکا و دیگران و دیگران، همه ملت ها و فرهنگ ها احترام قائل هستند. چه رسد به اون که اون نهضت مربوط به اسلام باشد و از دل اسلام و از مقدسترین جایگاه اسلامی، یعنی از دودمان پیغمبر و از سبت پیغمبر ریشه گرفته باشد. بنابراین اگر امام حسین علیه السلام نهضت او و خود او سزامندی به رسمیت شناختن نباشد و احترام گذاشتن نباشد، ما چه شخصیت دیگری را غیر از ایشون می توانیم بدین پایگاه و بدین جایگاه قرار بدهیم تا از او تجلیل به عمل بیاوریم و روز شهادت او و 72 تن از یارانش را که در برابر ستم اموی و یزیدی استادن و اسلام را با خون خودشون آبیاری کردن، چه نهضت دیگری را می توانیم ما معادل با این نهضت قرار بدهیم و به جای آن از آن تجلیل بکنیم؟ از نظر سوم خلاف مدعیات خود گروه حاکم و گروه طالبان است، زیرا که اونها دم از همزیستی ملی و مذهبی و مشارکت میزنن و حال اون که در اصلاح قانون اساسی احوال شخصی شیعیان را نادیده گرفتن و همین گونه روز رسمی تعطیلی یعنی روز عاشورا را از تقویم حذف کردند، با اینکه در زمان همان حاکمیتی که اونها غیر اسلامی میخوانند، یعنی حاکمیت جمهوریت که دست نشانده آمریکایی ها بود و به حق چنین بود، اونها روز عاشورا را به عنوان تعطیل حذف نکردند از تقویم، ولی اینها که مدعی اسلام هستند و مدعی پیروی از سنت پیغمبر بزرگوار اسلام، این روز را از تقویم ملی حذف کردند و اون شکوه و عظمتی را که برای روز عاشورا در افغانستان قائل بود، مردم افغانستان از سنی و شیعه متاسفانه در تلاش بودند، با تلاش کردند که این شکوه را عملا بشکنند و از تجمع مردم و حضور مردم و حضور خودشون به صورت رسمی متاسفانه جلوگیری صورت گرفت. برای همه اینها انگیزه جز انگیزه سیاسی نمیتوان جستجو کرد، به این معنا که گوی حاکمیت و جریان حاکم بر افغانستان کنونی برای خوشایند گروه های تکفیری که متاسفانه امروز در افغانستان تجمع کردند و نشانه های اون را ما در حوادث انتحاری و انفجاری عاشورای امسال محرم امسال دیدیم و همین گونه کشته شدن رهبری یکی از گروه‌های تروریستی در افغانستان و در متن کابل و پایتخت رو شاهد بودیم و نشانه‌های دیگری که هر روز خود اونها اعتراف می‌کنند که بله فلان حادثه را داعشی‌ها ایجاد کردند و خلق کردن و پدید آوردن. اگر این گروه‌های تکفیری در افغانستان همگی حضور دارند، نشان می‌دهد که گویا حاکمیت با اونها نوعی در حال داد ستد است، برخلاف شعارهایی که سر می‌دهند. این گونه حرکات برای خوشایند اونهاست و برای اینکه بتوانند تمویلات مالی و لوجستیکی خود را از طریق اونها و حامیان اونها به دست بیاورند، دست به چنین کارهایی می‌زنند.
در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه انعکاس. نورالله منیب، وزیر معارف دولت موقت طالبان، دلایل عدم بازگشایی مکاتب دخترانه را توضیح داده. وی بر رسانه‌ها گفته که دولت طالبان با آموزش دختران مخالفتی نداشته و تنها مشکل موجود در این زمینه محدودیت‌های فرهنگی است. ارتباط ما همکاران اشاره دارند که با کابل همکار ما قریشی برقرار شده. تا بیشتر از ایشان بشنویم در رابطه با صحبت‌های نورالله منیب، وزیر معارف طالبان. آقای قریشی، اگر صدای ما را دارید سلام بر شما، بشنویم صحبت‌های شما را.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار عزیز، خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه انعکاس عرض سلام و ادب دارم. البته نزدیک به یک سال از حاکمیت حکومت طالبان سپری شده و تا هنوز مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است و یمر باعث واکنش های جدی در داخل و خارج افغانستان گردیده و شماری از مردم این کشور را واداشته تا به خاطر تعلیم فرزندانشان حتی کشور را ترک بکنند. به تازگی سرپرست وزارت معارف حکومت موقت طالبان نورالله منیر در ولایت خوست گفته که طالبان با آموزش دختران مخالفت نداره و در این راستا ملاحظه شرعی و دینی نیز وجود نداره، اما محدودیت های فرهنگی و اساسیت های اجتماعی در مناطق دوردست کشور باعث شده تا مکاتب همچنان بسته بمانند. منیر اضافه کرد که ما تلاش داریم تا قناعت مردم را حاصل نموده و پروسه آموزش دختران را آغاز کنیم، اما وی نگفت که چه زمان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم اثر گرفته خواهد شد. دختران و مردم از این نایه شدیداً نگرانند و خواهان باز شدن دروازه های مکاتب هستند. گرچه سرپرست وزارت معارف این موضوع را محدودیت فرهنگی و اساسیت اجتماعی خوانده، اما شمار این موضوع را به مسائل سیاسی پیوند می‌زنند. چنانچه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در گفتگو با یک نشریه خارجی بسته ماندن مکتب‌ها برای دختران را به تلاش‌های پاکستان به خاطر منزوی ساختن افغانستان پیوند زده و گفته اگر آموزش برای فرزندان این کشور محدود گردد، یمر جلو پیشرفت و ترقی افغانستان را میگیره و کشور را از جامعه جهانی منزوی میسازد. بناهن وی خواهان باز شدن هرچی زودتر مکتبها بروی دختران بالاتر از صنف ششم شد. مقامات طالبان همواره از باز شدن مکتبها سخن گفته، اما یک سال از یمر سپری میشه و هنوز مشخص نیست که این درهای بسته چه زمانی برای دختران افغان گشوده خواهد شد. اگر سوال داشته باشیم من در خدمت هستم.
بله، تشکر از شما آقای قریشی در کابل. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارتان.
به تازگی مقام های وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفتند که یک برنامه مدون اقتصادی را روی دست دارند که میتونه از چالش های موجود کم بکنه. عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد طالبان در گفتگو با طلوع نیوز گفته
تایی یک سال کار کرد و فعالیت های خود امروز با رسانه ها شریک ساخت و در عرصه های مختلفی که دستاورد های کاری داشتن او را خدمت مردم تقدیم کرد. در قسمت انسجام موسسات غیر دولتی، در قسمت تحلیل های اقتصادی و طرحهای اقتصادی که کارهای صورت گرفته بود، در قسمت نظارت و گزارش دهی و همچنان در قسمت انکشاف بخش های حمایتی در داخل وزارت و به این شکل پلان ها و برنامه هایی که در جریان سال تحت کار است در این مورد معلومات و دستاوردهای خودم را رسانه ها شریک ساخت. اقتصاد کشور متکی بر واردات و کمک های جامعه جهانی طی 20 سال گذشته که با تغییرات سیاسی که به میان آمد، خلاف توقع انجماد سرمایه ارزی کشور، توقف پروژه انکشافی شامل سند بودجه کشور که طی سال 1400 بود، فعالیت موسسات غیر دولتی که قبلا حدود بیشتر از 2300 موسسه غیر دولتی پروژه مختلف را تطبیق میکردن و از دونرهای مختلف منابع تمویلشان آماده میکرد. وزارت اقتصاد طی یک سال گذشته در بخش انسجام کمک های بشر دوستانه و طرحهای مختلف را ترتیب کردن و در قسمت ازی که ما بتانیم ازی کمک های بشر دوستانه در قسمت ایجاد کار از او استفاده شود، در این قسمت سعی تلاش خود کردن طرحهای خود با اداراتی که سازمان ملل متحد که در افغانستان فعالیت میکنند شریک ساختیم تا یک حد را هم رو به بهبود است. بعضی پروژه هایی که در مقابل کار البته اجرا میشه شاید ازو هستیم و روی هم رفتار بالای سکتورهای مختلف اقتصادی که سبب مستقیما بالای کاهش میزان فقر تاثیر خود داشته باشه، این سکتورها تحلیل شد، سکتورها هم به بررسی گرفته شد، امکانات و ظرفیت های اقتصادی که در کشور است او هم به تحلیل گرفته شد و روی یک طرح جامع یا یک پلان استراتژیک اقتصادی هم کار صورت گرفت که نهایی شده و در قسمت مشوره دهی و ابراز نظر همراه ادارات زیرب با نهادهای اکادمیک، با سکتور خصوصی، با موسسات غیر دولتی، با وزارت‌های زیرب شریک شده و انشالله در همین نزدیکی‌ها این طرح هم جهت تصویب به کابینه ارائه میشه. به خاطر جلب مساعدت‌های بشری سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی و همچنان به خاطر جذب کمک‌ها در قسمت‌های انکشافی و اجتماعی، این 309 موسسه غیر دولتی جدیداً جواز فعالیت برشان داده شده و مطابق به قانون اینجا وقتی همو اسناد مورد ضرورت هر موسسه‌ای که بخوایم میشه که از وزارت اقتصاد جواز بگیره. کمک های بشری به هیچ وجه مؤثریت اقتصادی خود نداشته و صرف برای یک کوتاه مدت در حالت امرجنسی و در حوادث طبیعی و یا وخیم میشه که برای یک چند روز مشکل چند فرد را حل کنه.
خب، صحبت‌های محترم عبدالرحمن حبیب بود، سخنگوی وزارت اقتصاد طالبان، که از تلاش‌های وزارت اقتصاد برای بهبود شرایط صحبت می‌کرد. از سوی دیگر، آمارهای نهادهای امدادرسان نشان می‌دهد که امسال سوی تغذیه جان نزدیک به 5 میلیون طفل و زنان باردار و شیردار در افغانستان تهدید می‌کند و هم‌اکنون 3.9 میلیون کودک از سوی تغذیه رنج می‌برند. سال گذشته پس از به قدرت رسیدن طالبان، نهادها و کشورهای امدادرسان کمک‌های مالی را به افغانستان متوقف کردند که منجر به بحران انسانی و اقتصادی در این کشور شد. اخیراً هم برنامه جهانی غذا اعلام کرده بیش از 24 میلیون نفر در افغانستان مسئولیت غذایی ندارند و بیش از 90% مردم این کشور به کمک‌های غذایی نیازمند هستند. برنامه جهانی غذا به تازگی اعلام کرده بر اساس آمارهای نهاد از هر 10 نفر در افغانستان 9 نفر با کمبود مواد خوراکی مواجه هستند. این نهاد کمک رسانی تاکید کرده از آغاز سال جاری میلادی تا کنون به بیش از 19 میلیون نفر در افغانستان کمک کرده. از سوی دیگر، اداره بازرسی آمریکا در امور بازسازی افغانستان موسوم به سیگار در گزارشی گفته بحران انسانی در افغانستان وخیم است و دست کم 18.9 میلیون نفر در این کشور با گرسنگی شدید روبرو هستند. این اداره در این گزارش نسبت به بروز احتمال قحطی در افغانستان هشدار داده. بر اساس گزارش سیگار، دست کم 6 میلیون نفر با شرایط نزدیک به قحطی روبرو هستند. سیگار تاکید کرده این احتمال وجود دارد که کمک‌های اضطراری به افغانستان تا ماه نوامبر به شدت کاهش یابد و تنها به 8% جمعیت در افغانستان اختصاص پیدا بکند. اما با توجه به این شرایط، پرسش اصلی این است که مشکل اصلی وضعیت فعلی افغانستان چیست و برای بهبود وضعیت اقتصادی و برون رفت از شرایط فعلی چه کاری باید صورت بگیرد؟ محمد ظلمه افغانیار، کارشناس افغانستانی و آگاه مسائل اقتصادی، در پاسخ به این پرسش توضیحاتی داد.
اول ما تحلیل بکنیم، تجزیه بکنیم مشکلات افغانستان از کجا شروع شد و چرا شروع شد. آیا این مشکلات اقتصادی و فقری که امروز مردم دامنگیر هست و سازمان ملل و نهادهای بین المللی مهم صدا بلند میکنند که در افغانستان 97% مردم با فقر مواجه هست، آیا این فقر فقر 11 ماه است یا فقری که در طول 20 سال و 40 سالی مدیریت شده بود که ملت ما را در جنگ داشته باشند و بتوانند منافع اقتصادی سیاسی کلانشان در عمق استراتژیک افغانستان یا مدیریت بکنند؟ این باید رهبرای گذشته افغانستان جواب بدن و فعلا هم که در رأس امارت رهبریش از او هم باید این متوجه باشن که همان مشکلات اقتصادی باعث ایجاد فاصله ها میشه. باید چطوری فاصله ها برداشت شود؟ چطور ملت ما از اسلام قلعه تا بطرخم، از واخان بدخشان تا به نمروز آرامش روحی داشته باشن؟ اگر امروز ما تامین امنیت سرتاسری داریم، اما ملت ما وقتی که با فقر مواجه هست، باز هم ما نقطه ضعف داریم. وقتی ما موفق هستیم در هر مدیریت، در هر اداره، که ما ببینیم جانب مقابل، دشمن ما، در رابطه با شخصیت ما چی میگه، تمام نقاط ضعف ما رو اونها میان بر ما آویدا میسازن و این ما باید مدیریت بکنه. این یک مشکلی سیاسی هست. شاید بحث ما شما افغانستان هست. همین مشکلات فقر اقتصادی در جمهوریت موجود بود، اما از طریق مطبوعات فرامنطقوی و نهادها و سازمانهای جهانی مطرح بحث نمیشد. امارت در افغانستان حاکمیت داره. آیا این فقر بر مردم افغانستان فقر 11 ماه است یا فقر سیستماتیکی که است در طول چند دهه اخیر بالای ملت افغانستان تحمیل شده بود و حال نهادها و سازمانهای ملل و سازمان ملل و نهادهای کمک رسان باید به عنوان بشر و به اساس حضورشان در افغانستان بر مبنای دموکراسی زمانی که صدا بلند میکنن که ما از افغان ها حمایت میکنیم به خاطر احقاق حقشان، به خاطر اقلیت ها، به خاطر خواهران، به خاطر برادرها، آیا امروز وقتی که در افغانستان 26 میلیون با فقر مواجه هست، ده 20 میلیون مردم با عام و 6 میلیون اطفال افغانستان، آیا یا بشر نیست؟ این ما تجزیه و تحلیل بکنیم. مکلفیت حکومت چی هست؟ زمانی که امارت اسلامی میگه مبنای حکومت داری ما بر اساس تطبیق شریعت و طریقت هست، مکلفیت دارن به اساس همو امانت ملت که حاکمیت و حکومت داری هست که امانت ملت هست، باید ملت خود را متوجه باشند، از فقر و نجات بدن، زمینه کار و فعالیت باید مساعد شود. تا کی ما ملت باشیم که دست ما، رهبرای ما پیش خارجی ها دراز باشد و خارجی ها بر ما پیسه بدن؟ به این شکل ما مدیریت بحران خود را کرده میتونیم؟ این مکلفیت وزارت ها و نهادهای حکومتی هست که ایجاد شغل را ایجاد بکند در افغانستان. زمانی که ما میگن 700 هزار شغل در افغانستان از بین رفته، این 700 هزار شما ضرب 10 نفر بکنین، آیا این بر مبنای واقعیت گزارش شده یا بر مبنای از این شده که ایجاد فاصله ها فیما بین ملت باشد؟ ملت افغانستان بنا برابری ها مدیریت بکنن و باعث از این شبکه ملت افغانستان باز مهاجر شوند. به کجا؟ به پاکستان. به کجا؟ به ایران. باز چی کنن؟ باز کشورهای همسایه و فرامنطقوی را بسازن، اما کوشش نکنن که در وطن خود باشن.
خب، همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. دوستان عزیز، برنامه انعکاس را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parsuday.com/dari. در سایت ما هم برنامه انعکاس و دیگر برنامه های رادیو بارگذاری میشه. در کنار آن خبرها، گزارش ها و گفتگوهای بیشتر اگر تمایل داشتین پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما دنبال بکنین با آدرس parsuday.com/dari. همچنان خدمتتان هستیم با ادامه برنامه انعکاس. مقامات از رشد 25% صادرات خبر دادند در جنوب افغانستان قندهار. ارتباط ما همین لحظه برقرار شده. بله، با همکار ما عزیز زاهد در قندهار تا بیشتر از ایشان بشنویم پیرامون این خبر. آقای زاهد، سلام بر شما. در رابطه با این رشد 25% صادرات بیشتر بر ما بگوین که شامل چه کالایی میشه؟
بله، تشکر و سلام به شما و شنوندگان برنامه. دقیقا نیم سال، یعنی سال جاری که از نگاه تحولات یک سال بسیار مهم برای مردم افغانستان بود، چه از نگاه سیاسی و اقتصادی و چه از نگاه خشکسالی و قهر طبیعت در افغانستان که زلزله ها، سیلاب ها، بارش ها و حتی آتش گرفتن جنگل ها در افغانستان طبیعت افغانستان را خیلی متاثر کرده، خصوصا خوشسالی جاری در افغانستان. اما امروز به تازگی مسئولان حکومت سرپرست افغانستان و مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از افزایش 25% در صادرات میوه تازه افغانستان خبر داد. قبل از این گزارش هایی بود که به علت خشکسالی و عدم مساعد شدن زمینه صادرات میوه تازه افغانستان مشکلات هست، اما به تازگی این نهاد مهم اقتصادی افغانستان اعلام کرد که نسبت به سال گذشته امسال بار دیگر در صادرات میوه تازه افغانستان تقریبا 1/4 افزایش به میان آمده است. خبرگزاری دولتی باختر امروز در توییترش به نقل از مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان ضمن اعلام این مطلب اضافه کرد که این افزایش 25% به سطح افغانستان امسال در صادرات میوه تازه افغانستان به میان آمده است. خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق سرمایه گذاری و تجارت افغانستان هم در این مورد صحبت‌های کرده و از قول او گفته شده است که این بار نسبت به سالهای گذشته مشکلات در صادرات کمتر شده، بنادر در افغانستان خصوصا بنادر تجارتی بیشتر شده و بیشتر باز شده است و همچنین چالش هایی که قبلا در مورد تجارت به بیرون از افغانستان بود او کمتر شده و این از عوامل اصلی افزایش 25% در صادرات میوه تازه افغانستان به بیرون از این کشور است. البته قبلا باغداران، تجار و زمینداران افغان در مورد این که برای محصولات آنها زمینه خوب مساعد نیست، خصوصا در مورد فروش محصولات آنان شکایت داشتند و از حکومت ها میخواستند که برای مارکتینگ یا بازاریابی این محصولات آنان زمینه سازی کند. در حکومت پیشین بعد از آن که مشکلاتش با پاکستان بیشتر میشد، خصوصا در مقطع زمانی خاص وقت زمان جمعوری محصولات میوه های افغانستان میرسد، پاکستان برادر خود را بروی تجار افغانستان بسته میکرد و این یک چالش جدی برای تجارت میوه در افغانستان بود. اما بعد از این که این چالش چندین بار تکرار شد، خصوصا در مرز قندهار با پاکستان و تورخم با پاکستان، بعد از او حکومت مرکزی جمهوریت سابق خصوصا به رهبری آقای غنی مجبور شد که با رقیب اصلی پاکستان یعنی هندوستان از طریق هوا دهلیز هوایی را اندازد و این دهلیز هوایی حتی از قندهار و کابل شمال افغانستان افتتاح رسماً اقدام عملی شد و میوه های پر ارزش با ارزش و قیمتی افغانستان مانند انار مشهور قندهار، انگور قندهار و سیب و برخی محصولات حتی برخی از بوته ها یا محصولات زراعتی دارویی افغانستان از طریق دهلیز هوایی به هندوستان صادر می شود و این محصولات هم به یک قیمت خوب در مارکت های هندی به فروش می رسید. اما بعد از آن که تحولات یک سال اخیر آمده و رای هوایی و زمینی افغانستان با هند بار دیگر تقریبا به شکل مطلق بسته شده است، تجار افغان بار دیگر مجبور شده که از طریق پاکستان این صادرات را انجام دهد و پاکستان که با حکومت طالبان رابطه نزدیک دارد بنادر خود را به افغانستان افزایش داده و از این خاطر به تازگی منابع در اتاقهای تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان اعلام کرد که 25% صادرات میوه تازه افغانستان امسال نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده، با آنکه امسال باغها و زراعت افغانستان به علت خشکسالی به شدت متاثر شده بود.
بله، بسیار تشکر از شما همکار ما عزیز زاهد در قندهار، با شما خداحافظی میکنیم.
بخیر باشید، شما
جور باشین، آرام باشید، خودم رایید، خداحافظ. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.